آفرین.
جهش تولید سازنده برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خالق زیبای ثروت آفرین. سلام، مهدی مفیدی هستم، در پاراگراف رادیو جوان در خدمت شما. آقا چه روز خوبیه. چرا؟ چون میتونه سرآغاز یه موفقیت بزرگ برای همه ما باشه، فقط و فقط به شرطی که خودمون بخوایم و اون ایده های باحالی که خیلی وقت میاد تو ذهنمون بیاریمش رو کاغذ و بعدش عملیش کنیم. گفتم دیگه اینجا پاراگراف بخشای مختلف اقتصادی داره که میتونه برای همه شماها مفید باشه. با ما همراه باشید در 15 دقیقه پیش رو در پاراگراف رادیو جوان.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
کارآفرینی کار کمی نیست، به این سادگی ها که نمیشه کارآفرین بود، هم دشواره البته هم شیرین. این که یه آدم برای دیگران کار ایجاد کنه، براشون نوناوری کنه، نمیدونم، اینا خیلی جذابه، باعث افتخاره، حس خوبی هم به خود اون کارآفرین میده. اگر موافقید بریم با یه کارآفرین نمونه همراه بشیم، حرفاشو بشنویم، بعد برمیگردیم.
به نام خدا، عباس جوکار هستم، کارآفرین و با افتخار برای خودم و کشور عزیزم اولین تولید کننده خرما شکلاتی طعمدار در ایران و جهان هستم و امروز قصد دارم شما رو با گوشه‌ای از کسب و کار خودم آشنا کنم. اما دوستان، بریم سراغ معرفی فرایند تولید خرما شکلاتی در این کارخانه. لطفا با من همراه باشید. دوستان، وارد کارخونه شدیم. مرحله اول کار ما رو همونطور که میشنوید کارگران مشغول کارن، هستگیری خرما رو در مرحله اول انجام میدن و بعد از هستگیری خرما مغز میشه و در این مرحله از مغز بادام استفاده میکنیم. مغز بادام بین نیروها تحصیل شده که حالا به هر حال به خرما اضافه میکنن و خرمای مغزدار اینجا تولید میشه. صدایی که میشنوید صدای دستگاه شکلات ریز یا این روبر بهش میگن. خرما بعد از اینکه هستگیری شد، مغز شد، منتقل میشه به دستگاه شکلات ریز. اینجا شکلات به صورت روکش روی خرماها قرار میگیره و بعد از اون با نوار نخاله به دستگاه یخچال تونلی انتقال پیدا میکنه. از شکلات گفتیم و دستگاه شکلات ریز، ولی خب خود شکلات در این کارخونه به این صورت تولید میشه که مواد شکلات درون مخزن تولید شکلات ریخته میشه و صدایی که الان میشنوید صدای دستگاه تولید شکلات هست، میکس میشه و به دستگاه شکلات ریز یا دوش شکلات انتقال پیدا میکنه.
سلام دوستان، من دردانه پاکنیت هستم، مدیر کنترل کیفیت کارخانه فرآوری و بسته‌بندی خرما شکلاتی. حالا با هم میریم که از خط تولید نمونه گیری کنیم و سلامت محصولمون رو کنترل کنیم. اما دوستان، بیشتر شما رو با فرآیندهایی که تو این کارخونه انجام میشه آشنا میکنیم. سلامتین خانم.
خدا قوت. سلام، ممنونم.
شما خسته نباشید. ما اینجا داریم کار تفکیق انجام میدیم که شکلاتایی که خوب فرس نشدن یا تو بسته‌بندی دچار مشکل شدن رو از شکلاتای سالم جدا سازی کنیم.
سلام، من مهرورزان هستم، مسئول انبار. از سال 98 در استخدام کارخانه تولید و فرآوری خرما شکلاتی و فکر میکنم یه همچین کارخونه، یعنی فرآوری و بسته‌بندی خرما، جاش توی صنعت ما خالی بود.
یکی از مراحل کاری ما که در واقع خستگی ما رو از تن به در میکنه مرحله تاریخ زنی است. دستگاهی که صداشو میشنوید دستگاه تاریخ زن هست که در واقع سفارش مشتری هست و دوستان مشغول تاریخ زدن پاکت ها و بسته ها هستن برای ارسال به نمایندگی های داخلی و صادرات که این محصول به لطف خدا به خارج از کشور هم صادره سالیان سال ما کالاهای خارجی رو وارد و مصرف کردیم. حالا نوبت ماست که کالاهای تولید داخل رو به خارج از کشور صادر کنیم و باعث افتخار کشور و ملت
خبرهای اقتصادی زیاده تا دلتون بخواد، یعنی فقط کافیه یه سر بزنید به سایت‌های مربوط ببینید که چه خبره. اما شوخی با بعضی از خبرها بامزه است و اونم فقط تو پاراگراف رادیو جوانه. بریم بخش شوخی با خبرهای اقتصادی رو بشنویم، برگردیم.
طبیعتاً باید سوارت کنم نه؟
چطور؟
تو هم فقط سوال رایگان و مجانی بپرس. سوار شو.
خبرهای اقتصادی. رئیس سازمان بورس: نوسان بازار سهام طبیعی است، سهامدار باید مسئولیت سود و زیانش را بپذیرد.
نوسان بازار طبیعیه؟
تو الان سوار هواپیما میشی هم بالاخره اوایلش نوسان داره، بعد یواش یواش خودش خوب میشه. آقا بزرگم خدا بیامرز هر وقت از تاپ میافتادیم پامون زخم میشد میگفت کاریش نداشته باش، طبیعیه، خودش خوب میشه، بزرگ شدی یادت میره. اتفاقا دخترم که دماغشو عمل کرده بود پارسال دکترش میگفت طبیعیه، این بادش به خوابه خودش خوب میشه.
آره مادر بزرگ منم همیشه میگه خرید میکنی طبیعی شو بخرید.
بله دیگه، از قدیم گفتن سود و زیان همیشه هست، سهامدار باید عاقل باشه.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار: وزارت کار در برگزاری جلسه شورای عالی کار وقت کشی میکند.
میگه چرا اسمشو گذاشتن شورای عالی کار؟
چطور؟
خودش داره میگه تو وقت کشی عالیه نه تو کار. کار هست دستمزد نیست، دستمزد هست کار نیست، وقتی هیچ کدوم نیست عالی هم نمیشه دیگه.
یکم پیچیده است.
اون بازیکنه بود قد کوتاه بلند قد کچل مو فرفری،
نمیدونم حالا خب
اونم هی خودشو تو بازی مینداخت وقت کشی میکرد ولی دستمزدشو میدادن.
خب
اصلا خود مربیه میگفت وقت کشی کن.
خب
قرص خوب خوردی تو، بالاخره یا داور باید آپانتاژ بده یا دستمزدمونو بده بریم دیگه.
آها اون آوانتاژ ها،
همون فهمیدی؟
یکم پیچیده.
خیلی خب بابا،
خیلی آره رسیدیم.
این روزا گوش هر کسی با شنیدن واژه بورس تیز میشه. بورس میتونه برای خیلی از ماها نوید یه خوشبختی باشه، البته در صورتی که بتونیم راه و روش ورود بهش رو بدونیم. ما تو برنامه‌مون یه بخشی با همین موضوع داریم.
سلام. راجع به این صحبت کردم که چرا یه عده بورس رو برای سرمایه گذاری انتخاب میکنن. گفتم که این آدم ها چند تا ملاک دارن که یکیش ایجاد درآمد و کسب سود بیشتر نسبت به بقیه ی روش های سرمایه گذاریه. اینو که توضیح دادم. بریم سراغ ملاک دوم، قابلیت نقد شوندگی. وقتی یکی توی بورس سرمایه گذاری میکنه اگه به پولش احتیاج پیدا کنه سریعتر از سرمایه گذاری های دیگه میتونه سهام یا سرمایه خودشو به پول نقد تبدیل کنه. فرض کنیم با خرید ماشین، زمین یا خونه سرمایه گذاری کردین. تبدیل هر کدوم از این سرمایه ها زمانی که نیاز فوری به پول دارین زمانبره و کار راحتی نیست. ولی سهام خریداری شده تو هر روز کاری قابلیت فروش رو داره، مگه اینکه نماد سهم به دلایل مشخصی مثل برگزاری مجمع عمومی سالیانه بسته شده باشه. معمولا مدت زمان توقف و بازگشایی نماد طبق قانون مشخصه. خب بریم سراغ ملاک بعدی که شفافیت بازاره. تمام فعالیت‌های بورسی با مجوز قانونی مربوط به خودشون و با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشن. شرکت‌های بورسی هم بر اساس قانون موظف هستن اطلاعات مجاز خودشون رو به طور مرتب و دوره‌ای در اختیار خریدارا قرار بدن. این کار نتیجهش میشه شفافیت بازار.
جون داداش بابا هر روز با این فرمون و دنده رو بگی برو چپ برو راست مستقیم چراغ راهنما ترافیک ماشین یکی ماشین و یکی تصادف نکنی بیمه داری نداری همه این حرفا باز تو خرج زندگیمون موندیم آقا مفیدی حرفی چیزی واسه ما داری؟
بله که دارم چرا ندارم؟ ببین چی کار کنیم هزینه های اضافی زندگیمون بیاد پایین؟
خب ما هم میدونستم که الان اینجا نبودم شما بگو.
خب یکی از دوستان از اونور از اونور شیشه ها دارن اشاره میکنن که چشم و همچشمی رو بذاریم کنار، این یه راهشه. اما من میگم جوگیر نشدم موقع خریدم میتونه تو این ام به ما کمک کنه. شما بیاین کنار من بشینید، راز بقای اقتصادی طنز امروزمون رو بشنوید. این در مورد مدیریت دخل و خرج تو خانواده است، شاید به دردتون خورد.
باشه میشنویم.
راز بقای اقتصادی. این قسمت جوگیر نشد که زنده بمونی. این موجود که در تصویر نمی بینید خیلی دوست دارد امور اقتصادی بیشه خود را کنترل کند، اما نمی تواند. او همواره به هنگام خرید از هایپر مارکت های اون سر بیچه دوچار جوگیری می شود و خود و جیبش را به فنا می دهد. کارشناسان حیات وحش اقتصادی می گویند موقع خرید جلوی شکمتان را بگیرید تا چیزی نخرید که بعدم به دردتان نخورد. اصلا با شکم گرسنه خرید نروید. موجود مورد نظر ما هر وقت گشنشه حواس خرید میکنه و هرچی دستش میرسه شکار میکنه و این یکی از نشانه های ورشکستگی اوست. کارشناسان در مورد خرید نکات دیگری هم گفتند. میگویند عمده خرید کنید. موجود بیشه ما انقدر گدا تشریف دارند که هر سری میرود خرید از هر چیزی یه دونه اش را می خرد که اون هم شب نشده توسط بچه هایش به تاراج می رود.
خب عزیز من وقتی دلشو نداری عمده خرید کنی چرا میری هایپر مارکت های اون سر بیشه؟
از همون بقالی نزدیک لونت خرید کن دیگر تا راز بقایی دیگر. بای.
خیلی خوبه که میشینید پای یه برنامه اقتصادی که اطلاعاتتون بالا بره و بدونید که دارید چی کار میکنید و به نوعی هممون یاد بگیریم چجوری دخل و خرجمون درست و حسابی از آب در بیاد. باز هم شنونده برنامه ما در روزهای آتی باشید که پاراگراف در خدمت شماست. یا علی و خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیاد.
پاراگراف.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو جوان. رسیدیم به ساعت 12:15 و وقت شده که همراه بشیم با برنامه زنده دال.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستان عزیز شبکه رادیوی جوان، برنامه دال رو آغاز میکنیم. من لالی اکبری از این هفته خدمت شما هستم در برنامه دال و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه پیش رو رو با ما همراه باشید. در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم در برنامه دال که موضوع و دغدغه روز شما شنوندگان عزیز هست. البته شما میتونید موضوعات پیشنهادیتون رو با ما در میون بذارید. همین دقایق اولیه برنامه عرض میکنم که پل ارتباطی ما و شما 2265-23-21 و 2265-21-00 و سامانه پیامکی 30881. البته یه راه ارتباطی دیگه هم هست، در فضای مجازی میتونید ما رو تماشا بکنید به نشانی دال، البته 4 تا L داره، underline 88 نوشتین، دال با 4 تا L underline 88. میتونید در فضای مجازی ما رو تماشا کنید.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار.
در دال امروز به موضوع کرایه‌های تاکسی در تهران می‌پردازیم. صبح روز سه‌شنبه هفته گذشته نرخ‌های جدید کرایه تاکسی در تهران اعمال شد. از قرار معلوم برچسب‌های این نرخ‌های تازه هم چاپ شده و در حال توزیع بین رانندگان محترم تاکسی تا همه چیز شکل رسمی به خودش بگیره. از اسفند ماه سال گذشته که شورای شهر 11% به نرخ کرایه تاکسی‌ها اضافه کرد، خوب زیاد نگذشته که الان شاهد افزایش 25% هستیم. اقدام سال گذشته شورای شهر تهران انتقادات زیادی هم به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان این تصمیم مدیریت شهری در آخرین روزهای سال رو حربه‌ای دونستن تا این افزایش 11% در ضریب پایه افزایش نرخ کرایه در سال 99 هم تأثیر بذاره و در نهایت درصد افزایش کرایه‌ها بیشتر از سال گذشته بشه. این در حالیه که مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفته با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و کم شدن 1 مسافر از تاکسی ها کرایه نفر چهارم باید بین 3 مسافر دیگه سرشکن بشه. بر این اساس باز هم 33% دیگه بر مبلغ کرایه های جدید اضافه میشه تا جیب خیلی ها کفاف سوار شدن به تاکسی رو نده. خب عرض کردم در دال امروز به موضوع کرایه‌های تاکسی در تهران می‌پردازیم. اگر شما الان در تاکسی هستید و صدای ما رو میشنوید، به عنوان راننده یا حتی مسافر یا در محل کارتون هستین ولی رفت آمدتون با تاکسیه، به هر حال میتونید با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو مطرح کنید، نقطه نظراتتون رو بگید تا ما با مهمان گرامی برنامه در میون بگذاریم. 2265-2321 2265-2103. پیشنهاد دارم براتون، میتونید اپ ایران صدا رو در واقع روی تلفن‌های همراه هوشمندتون دانلود کنید تا صدای ما رو با کیفیت بهتر و بیشتری بشنوید. تو زمین شبکه‌ها رو هم خواهید داشت روی اپ ایران صدا. با ما همراه باشید، می‌خوایم راجع به نرخ کرایه‌های تاکسی در تهران و مشکلات پیش آمده صحبت بکنیم. البته اگر شما همراه ما باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اشکالات رو، اتفاقات رو، چیزایی که براتون پیش اومده، خب مطمئناً برنامه بهتر جلو خواهد رفت. چند لحظه دیگه و شاید دقایقی دیگر ما رو میتونید تماشا بکنید از نشانی دال اندرلاین 88 و البته خب میتونید از طریق رادیو با ما همراه باشید. ما میخواییم گفتگو بکنیم با یکی از اعضای محترم شورای شهر که رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هستن، آقای علی خانی روی خط تلفنی ما. سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم اکبری و همچنین شنوندگان خوب رادیو جوان.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. من توضیحات مقدماتی رو عرض کردم، بلافاصله میرم سراغ طرح سوالات که فرصتمون هدر نره و ما بتونیم از صحبت‌های شما بیشتر استفاده کنیم. جناب علی خانی، مرجع تصمیم گیری در خصوص کرایه های تاکسی کجاست؟
شورای اسلامی شهر تهران.
بله،
نرخ‌ها رو همه ساله در پایان سال در اسفند ماه همراه با بودجه به اصطلاح این نرخ‌ها رو مشخص میکنه، تصویب میکنه و به فرمانداری تهران میره در هیئت تطبیق در مستقر در فرمانداری تهران که حکم شورای نگهبان ما رو داره در
بله.
مثل مجلس که مصوباتش میره شورای نگهبان، مصوبات شورا هم میره در هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری
بله.
اونجا بررسی میشه، یا تایید میکنن یا ایراد میگیرن. اگر ایراد بگیرن میاد مجددا
تصحیح میشه،
ولی اگر تایید شد که میره برای اجرا.
خب جناب علی خانی، اسفند ماه سال گذشته، یعنی البته خودتون فرمودید که معمولا پایان سال این نرخ‌ها تغییر میکنه
برای سال بعد،
برای سال بعد، ولی الان ما دوباره افزایش نرخ داشتیم، علتشو میفرمایید؟
ما افزایش نرخ نداشتیم، اتفاقا یه تصور اشتباهی به نظر من الان ایجاد شده، برای اینکه نرخ‌های سال 98 رو به دلیل بحث کرونا با تأخیر گفتن اجرا بشه برای رعایت حال مردم، البته اجحاف در حق رانندگان تاکسی. نرخ‌های مصوب باید از معمولا 15 فروردین شروع بشه و اعمال بشه، اما به هر حال خواستن مسئولین دولتی از شهرداری که نرخ‌های مصوب رو شما یه مهلتی بدید دیرتر اجرا بشه، یعنی باید از اول سال اجرا می‌شده، به اصطلاح الان تازه شروع کردن این نرخ‌های مصوب رو که سقف 25% افزایش بوده متوسطش، ها یه جا ممکنه 15% باشه، یه جایی 19% باشه، سقف نرخ‌های مصوبی که تصویب شده 25%.
خب کجا کمتر؟
ولی الان متوسط 23%، 25% هم نرسیده،
23%
الان
بله.
متوسط کل خطوط تهرانه.
خب کجا کمتره کجا بیشتره؟
ببینید اینا خب مسیرها متفاوت هستش دیگه، مسیرهای فرض بکنید کوتاه داریم، مسیرهایی که طولانی تر هستن، مسیرهایی که تاکسی هایی که خطی هستن، تاکسی هایی که گردشی هستن، به هر حال اینا ممکنه بعضی هاشون متفاوت باشه، ولی متوسط 23%. میدونی نرخ تورم، حالا اون که بانک معمولا اعلام میکنه چیزی حدود 30%، 27-28%، 30% بانک مرکزی یا مرکز آمار کشور اعلام میکنه. اما واقعیت میدونیم که این نیست، 30% و اینها نیست. نرخ تورم دیگه خودشون شما هم بهتر میدونید، درست نیست من عدد بگم، ولی همه میدونن که بیش از این حرف هست. بنابراین اینجا متاسفانه در حق رانندگان تاکسی داره اجحاف میشه. میدونید که رانندگان تاکسی خودرو متعلق به خودشونه، شخصیه، مال شهرداری نیست که شهرداری بخواد کرایه اونها رو ببخشه. حالا مترو رو شهرداری میبخشه، کم میگیره، یک سوم قیمت میگیره.
مسافرها چی جناب علیخانی؟
در خدمت شما هستم. اتوبوسرانی یک سوم قیمت رو از مردم میگیره، اما در تاکسی که ما نمیتونیم اجحاف کنیم. وقتی قطعات خودرو افزایش پیدا کرده، هزینه های اینا افزایش پیدا کرده، خودرو اینا شخصیه، یارانه‌ای به اینا داده نمیشه، چیزی به اینا داده نمیشه، ما چه حقی داریم که بیایم از چی به راننده تاکسی ببخشیم، بگیم که مثلا ما خدمت کردیم؟ چه خدمتیه؟
بله جناب علی خانی، حالا توی این موضوع
یه دفاعی هم واقعا از حقوق رانندگان تاکسی داشته باشیم.
جناب علی خانی، اینی که حالا شما اشاره کردیم و توجهتون به زحمات رانندگان تاکسی و هزینه هایی که متحمل میشن جای تقدیر داره، ولی مسافرها چقدر حالا توی این حوزه مورد توجه قرار گرفتن؟ چون به هر حال اونام خیلی هاشون هستن که فقط رفت آمدشون با تاکسی چاره‌ای هم ندارن. بله.
ما مدل‌های مختلف حمل و نقل بالاخره در همه دنیا تعریف میشه. حالا مترو، اتوبوس، مینیبوس، ون، تاکسی، حالا تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده، آژانس‌ها هستن، آژانس‌های تاکسی تلفنی. پس مدل‌های مختلفی هستن. مردم به نوع سلیقه‌شون، به نوع تواناییشون انتخاب. در همه دنیا تاکسی وسیله نقلیه لوکسه و محسوب میشه و قیمتش متفاوته. در کشور ما خب همونجور من گفتم، به خاطر اینکه مراجع بالاتر، بالا دستی، اجازه افزایش بیش از 25% نمیدن، حق این رانندگان معمولا تضییع میشه. ما اینها رو همیشه قیمت رو بالاخره پایین نگذاشتیم، ولی از چی به راننده؟
خب.
ولی در مترو اتوبوس ما داریم یک سوم قیمت بلیت رو میگیریم از مردم. مثلا اگر بلیت اتوبوس 3000 تومان برای شهرداری تمام میشه، مصوبه 1000 تومانه، یک سوم دریافت میشه.
بله. خب آقای علی خانی اجازه بدین
این تفاوت وجود داره.
ممنون از شما آقای علی خانی. آقای زامنی هم روی خط تلفنی ما هستن، مدیر عامل اتحادیه تاکسی ایرانی های شهر تهران یا بس. کشوری البته فکر میکنم. جناب زامنی سلام عرض میکنم، قربان، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای علی خانی و شنوندگان محترمتون. خدمت شما
سلامت. مدیر عامل اتحادیه تاکسیران های شهری کشور، درست عرض میکنم؟
بزرگواری.
خب جناب زامنی، توضیحاتی رو جناب علی خانی راجع به در واقع از افزایش نرخ‌های تاکسی گفتن، اینکه حالا اجحاف میشه در حق رانندگان محترم تاکسی چون وسایل و تجهیزاتشون خیلی گرونه و توضیحاتی دادن. من میخواستم از حضرت علی بپرسم که وقتی نرخ‌ها تعیین میشه، آیا مرجعی هست که بر رعایت این نرخ‌ها نظارت کنه؟
ببینید طبق قانون خب فرایند تعیین نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی یک فرایند تعریف شده یه که شهرداری اون کارهای کارشناسی رو انجام میده، در نهایت اون مصوبه شورای شهر میره، پس از تایید شورای شهر، تایید فرمانداری، مصوبه قانونی میشه. در فرایند اجرا هم خب در هر شهرداری یک مجموعه‌ای به نام سازمان تاکسیرانی یا واحد تاکسیرانی هست که بازرسی می‌دارن که این کنترل ها رو انجام میده. طبق قانون باید مصوبه اون برچسب تعیین نرخ کرایه حتما روی ناوگان نصب بشه، فلزا مجموعه های